أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر خدای متعال از دو روش میتونه لطف به ما برسونه، هم از طریق لذت و هم از طریق الم، هر دو روش فرض کنید لطفه، یه لذتی به ما برسونه، ما از اون لذت استفاده میکنیم و به طاعت نزدیک میشیم. دردی هم به ما برسونه، باز اون درد سبب میشه که ما به یاد خدا بیفتیم، مقربه به طاعت. اگر هر دوش هست، خدای متعال باید از طریق لذت بره جلو، حق نداره الم وارد بکنه. حالا که هم لذت مقربه به طاعته، هم الم مقربه به طاعته، این عبث و عبث و بیهوده است که خدا از راه الم بره جلو. حالا تو مورد غیر خداش هم اینطوری میگیم، پدری که با تشویق میتونه بچه رو به نماز خوندن وادار بکنه، با کتک زدن هم میتونه. اینجا میگیم اگه کتک زد اشتباه کرده، و این کتک زدن و تشویق اینا در عرض هم نیست که بگیم پدر هر کدوم میخواد انتخاب بکنه، بلکه در طول یک دیگره. حتما باید لذت رو انتخاب بکنه. این حرف کامل نیست، اینو باید زمین میکنیم به یه بحث گذشته من و اونم در ذکرمون باشه. اینا اضافه کنیم، میگیم اگر علم خدا وارد کرد، هم حسنه میده هم مقربه به طاعت، دو تا چیز. یعنی علاوه بر این که لطف است، یه منفعتی هم داره. اما لذت اگر رسون فقط لطفه، دیگه منفعت توش نیست. حالا مقایسه کنید، تو لذت یه چیزه، تو علم دو چیزه. آیا میتونه خدا علم وارد بکنه؟ بس حالا کامل تر شد، چون عبارت خیلی ثقیل گفته شده، من اول اونو گفتم تا ذهنتون آماده بشه برای این. اگر خدا لذتی رو به ما وارد کرد، فقط سبب لطف میشه، یعنی ما رو به طاعت نزدیک میکنه. اما اگه مرا مریض کرد، هم سبب لطف میشه هم یه منفعتی هم به ما میرسونه. در این صورت آیا خدا میتوند از طریق علم جلو بره یا منحصرا به لذت رو به ما برسونه؟ باز خواجه نصیر میگن علم رو حق ندارد وارد بکنه. یعنی بحثی مقدار اینطوریه، آخرش باید خداوند از طریق لذت بره جلو و علم حسن نیست. عبارت حالا دقت کنی، لا یحسن العلم مع اشتمال لذة على لطفیته. یه عبارت خیلی هم کوتاه اینه، نیکو نیست دیگه خداوند بخواد علم به ما وارد بکنه، در زمانی که از طریق لذت میتونست لطف به ما برسونه. چی میفهم؟ نه، منفعت منظورمون منفعت دیگر غیر از اون مقرب به طاعتت. قبلا گفتیم مثلا اون ثواب، درجات بهشتی اینا. خب آرامون یه بحث دیگه، حالا فرض کنید نیست، اینجا حالا اینو با هم مقایسه میکنه. ما اونا یه نکته ای بود آخر بحث قبل ما گفتیم، شاید شما هم همینو میخواد بفرماید، که تو لذت وقتی طرف مقابل مقربه به طاعت شد، خب میره طاعت انجام میده، لذا هم مقربه طاعت است هم حسن است. این ایرادی بود که ما به کتاب گرفتیم. اما دوره از این ایراد صرف نظر کنید، اصل کتاب رو دوره بگیم، حالا اون ایراد رو بخواد تکرار میکنیم همینه. اما مطلب کتاب رو اول امانت داری بکنیم اینه. مثلا پدری اگه بچهشو تشویق بکنه، مثلا با 10,000 تومان بهش میده، صبح میبردش مسجد. یه کار دیگه هم اینه که بچهشو هم بزنه تا ببردش مسجد و بعدم یه چیزی هم بهش بده، حالا دیگه یه جایزه مثلا بهش. ببینید یه طرفش که لذتش یه چیزه، اون وقت که درد دو چیزه، در این حال میگه اون درد حق نداره پدر وارد کنه، باید از سر لذت بره. جو شما چی میفهمید؟
لذت نسبیه،
حالا اونجا که داره دو بگید، نفی موضوعی نکنید، بگید سالم انتفاع موضوعی یا لذت نداره. میگیم اگر خدا از طریق لذت میتونه لطف رو به یه شخصی وارد بکنه، یعنی یه نعمتی بهش میده، وقت اون طرف مقابل برای الحمدللهش باید میشه نماز میخونه، یعنی مقربه طاعتش. اگر از طریق لذت رسوندن میتونه بنده رو به لطف یعنی به تقرب به طاعت برسونه، باید از همین راه بره جلو و اجازه ندارد خداوند درد رو وارد بکنه. خب حالا مثالش رو عوض کنید، ما میخوایم اصل مسئله رو حل کنه. خب شما میگید بعضیش، ما که میگیم همش، اما رو نظر شما که میگید بعضیش با همه، خب اون بعضی که با هم نیست رو مثال بزنید. ما که میگیم همش همینطوره، اما حالا یه حال کتاب دارید اینو میگه از طریق لذت خدا برید جلو، فقط لطف کردست در حق عبد، یعنی اینو میدونه خدا که اگه بشت... چون ممکنه دوره بگید که نه یه لذتی بگید میدهد اونم تقرب طاعت پیدا نمی کنه. فرض ما اینه که نزدیک به طاعت شه، بعد میره اطاعت رو میکنه. اگر خدا از طریق لذت میتونه عبدشو به اطاعت وادار بکنه، حق نداره طریق علم بره جلو. طریق علم هم میتونه اونو به طاعت وادارش بکنه، حتی ثواب هم اضافه بهش میده. اما میگن این کار کار خلاف حکمته.
مصیبت
و علم به
یکی
کسی
میشه
قابل قیاس
با لطفی نیست که
مثلا
تو لذت
و الحمدلله کنید تو بناشد یکی باشه نیه، همه اینا رو یکیش ایش کنید. تو مصیبت اگه الحمدلله میگه، تو لذت هم الحمدلله، اگه نماز کنه، اینا رو همیشه یکی مقربه به طاعت هست. من دیال کلی دارم میگم، فرض کنید لذت به یک کسی وارد کنه، این عبد میرد، حالا تا میگم وادار میشه، نگیدانه اجباره، تو اینا بحثش قبلا کردیم، ایران نزدیک به طاعتش میکنه و بعد وای میسه اطاعت انجام میده. حالا اون اطاعت نماز از روز از مهر مثالی میزنم، اونورش هم بزنه دیگه، مثل هم باشه. اگه اینجا نماز میخونه، حالا خداوند میتواند به جای لذت یه مریضی بهش بده، مریض که بده دوره نزدیک به همون نمازش میکنه و این دوره وای میسه نماز میخونه، به اضافه این که یه منفعتی هم بهش میده، یعنی این طرف یه منفعت هم هست. آیا خداوند میتونه این کارو بکنه یا نه؟ میگن نه. حالا من مثال مریضی از میزنم، این بر مقابلش سلامتی، مثالمون دیگه میشه سلامتی. اگه خداوند میداند سلامتی رو بده به شما، شما وای میسید نماز میخونید. اگر هم مریضی بهتون بده، دوره هم مریضی مقربه تا همون نماز دوره وای میسید میخونید، یعنی جفت اینها شما رو به طاعت نزدیک میکنه. میفرماد حتما از طریق سلامت خدا میره جلو. و سبقت رحمته غضب، همیشه لطف خدا اون خوبی هاش مقدمه بر چیزای دیگه هست. خب اینجا دو تا نظریه هست. این نظریه که الان گفتیم مال خواجه نصیره، که خواجه نصیرم این نظریه از ابوالحسین بصری گرفته. ابوالحسین بصری نظرش همین. در مقابل ابو هاشم هست. ابو هاشم چی میگه؟ میگه فرق نمیکنه. اگه فرض کردیم رو همین مبحثی که داشتیم، اگه فرض کردیم که سلامتی بده به عبد، این سلامتی سبب میشه که نزدیک به طاعتش میکنه. اگر هم خدا مریضی بده به عبد، سبب میشه که این مریضی دوره نزدیک به اطاعت بشه. یه پاداشی هم که بهش میده تازه. میگه خداوند نیکوس ازش هر دوش، حتی لفظ حالا هر دو رو نمیگه، بیشتر نزد سر این یکیه. اونورش که میگه هر دو قول میگه که میتونه سلامتی بده، اما از طریق علم آیا میتونه خدا لطف به عبدش برسونه؟ آقای ابو هاشم میگوید بله میتواند. حتی میگه میتونه وقتی که به خود عبد میگن که کدوماشو میخوای، عبد میتونه اختیار علم بکنه، میگه من درد رو میخوام، چون درد هم باعث لطف میشه هم ثواب منفعت هم داره، میتونه اختیار بکنه. همطور که عبد میتونه اختیار بکنه، خداوندم میتونه این رو اختیار بکنه. خب این نظریه این. آقای ابوالحسین بصری توجه به این نکته داشته و این نکته ابو هاشم رو رد کرده. دلیلش رو دقت کنید که دلیل چیه. ما دیگه این دلیل رو اگه خوب بتونیم بازش بکنیم تقریبا موافقه با محقق طوسی در میاد. و اون نکته‌ای که ایشون رد میکنه اینه. یه جمله تو عبارت ابو هاشم هست، میگه این دردی که خدا وارد میکنه به منزله منفعت هست، در حکم منفعت داره، منفعت بهش میرسه. دلیلش هم توضیحش همین بود که گفتیم، داره درد بهش وارد میکنه، اما چون بعد باعث میشه که این آقا به طاعت نزدیک بشه و یه منفعتی هم بهش برسونه، از اول میتونیم بگیم این درد درد نیست، در حکم منفعت. ولی دیگه میگه خوشم میاد هرچی میخوای بزن تو سرم که من کیف میکنم. این در حکم منفعته. خب اینه که تنشو میخاره بسیار همینطور هم دیگه میگه هرچی میخوای بزن من خوشم میاد. تا این اغلایی آیا هست یا نیست؟ هر شود که حالا ردش رو دقت کنید. آیه ابوالحسین بصری میگوید این در صورتی این حرف درسته که بگیم درد به منزله منفعت است که راه دیگری وجود نداشته باشد از طریق لذت بره جلو. اگه راه منحصر به این باشه این درسته، من حرفتو قبول دارم که فقط راه به یه چیزه و اون زدن یا مریض کردن، بعدم اون مقرب طاعت باشد و بعدم منفعت. وقت اینجا رو میتونیم بگیم این زدن در حکم ایصال منفعت هست، اما بحث ما الان این نیست. بحث ما اینه که راه دومی هم وجود داره به نام لذت. خدا همین لطفا میتونست از طریق لذت بره جلو، میتونست سلامتی به این شخص بده. و فرض ما همینه که با سلامتی دوره نزدیک میشد به طاعت و میشد شکر سلامتی به جا می آورد و اطاعت خدا رو میکرد. اینجایی که راه وجود دارد اون راه راه بیماری منحصر که نیست، پس خوب نیست. من فرمایش ایشون رو به یه بیان دیگه میگم که امروزه تو اصول از طریق مندوحه ازش یاد میکنیم تو اصول. حالا اون موقع شاید این مندوحه اینا نبوده، اینا بلد نبودن بگن، اما ما با یه اصطلاحات حالا آشنا هستیم. من میخوام یه غریق رو میخوام نجاتش بدم، داره غرق میشه. اگر راهی که میخوام برم قصبیست، خب میگه اشکال نداره برو، چون میخوای جانون رو نجات بدی. منطقه میگن این دست رسیست که مندوه نباشه. اگه راه منحصر به همینه، یه راه بیشتر نیست. صاحبش هم که من راضی نیستم، میگم میخوای راضی باش میخوای نباش، من میدوم و میپرم تو آب، میرم اون رو نجاتش میده. حالا اگه دو تا راه هست، ذهنتون رفت سر بحث بعدی، حالا بیاد ماشاءالله ذهنتون فعال است خیلی. حالا اگه دو تا راهه، دو تا راه مساوی، نه راهی که آقا میگن یکیش طولانی تره، اگه هر دوش مساویه، یکیش قصبه یکیش مباهه، هر دوش هم هیچ فرق نمی کنه، هر کدوم برای من میتونم برای منم نجات بده. وقتی اینجا من میتونم بگم که دیگه از تو قصب برم اشکال نداره، میگه بگه عوض میخوام مریضی، مگه که قد مریض بر میری، اونزا یه چیزای دیگه هم میگفتن که فلان داری، مگه خب از اونر برو، مگه ما باعث از اون برو قریب نجات بده. حالا این آقای ابوالحسین بصری این نکته رو میگه به ابو هاشم، میگه اینجا دو تا راه برای خدا هست، میتونه لذت برسونه میتونه الم برسونه، هر دوش هم مقربه به طاعت. وقتی از طریق لذت هست دیگه لا یحسن منه تعالی الالم یا ایصال الالم، اینجا دیگه ایصال الالم به عبد خوب نیست، برای خدا خوب نیست از این راه بره جلو، بلکه از طریق لذت باید بره جلو. این یه نکته ای بود که از راه مندوحه رفتیم جلو. یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم و اون داستان ابو بصیر هست. این داستان ابو بصیر خیلی داستان عجیبیه و برای ما هم تو زندگی خیلی مفیده. اینجا هم جاشه که ما همینجا به قول معروف تنور الان روشنه، زود بزنیم به تنور. ابو بصیر نابینا بود، اومد خدمت امام باقر علیه السلام و گفت شما که همه دنیا در اختیارتونه، چشم من رو بینا بکنی. از آفم ننشکانه دست کشیدن به چشمه، چشمش سالم شد، یهو دیدم چرا داره نگاه می. بعد فهمدن اما ابا بصیر بدان خداوند یک مقامی برات در قیامت در نظر گرفته که به اون مقام نمیرسی مگر اینکه نابینا باشی. و تا اینو گفتن، گفتن حالا اختیار با خودت، میخوای بینا باشی یا نابینا؟ خودش گفت میخوام نابینا باشم. آدم زرنگ همینه سا که نابینایی ها پذیرفت و دور امام چشم ابو بصیر رو برگردن به حالت قبلی. دوره گفت بلاغه ما 10 سال دیگه فرض کن نابینا باشم، بلاغه تموم میشه بذار نابینا باشم، اون مقامه رو به دست میاره. خب من میخوام نتیجه بگیرم، میگم اگر از طریق سلامتی چشم میشد به همون مقام برسه، قطعا ابو بصیر انتخاب بینایی میکرد. این راه نبوده، اینو داری میگه. ولی اگه هم از راه بینایی هم نابینایی، از هر دو طریق اگه میشد، خب اینجا باید بگیم که خب مگه وقتی هر دوش از خب میگه بینایی من میخوام، چشم باز باشه، خودم شکر خدا رو به جا میارم، بنده ایشم تا آخر عمر میکنه. امام میفرمان منحصر است به این. وقتی منحصر شد معناش اینه، تو انحصار بله، اگه منحصر است به علم از طریق علم برو جلو، اینجا خوب است که حتی خود عبد علم رو انتخاب بکنه. ما هم الان تعریفش رو میکنیم، میگه او بسی زرنگ بود، خوب کاری کرد. اما اونجایی که راه منحصر نباشد، به اصطلاح ما مندوه باشد، هم از روی بینایی میرفت به اون مقام میرسید، هم از روی نابینایی. وقت امام کدومش رو میگفته یا خدا او بسی کدومش انتخاب میکرد؟ اصلا عقل سلیم در یه چنین جایی میگه تو زاری لذت برو جلو، چرا از طریق دعت میری جلو؟ لذتش همون بینایی هست. اینجا این هم نکته مهمی که باید از احادیث اینجا استفاده بکنیم و بحث رو به نتیجه برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.
خدا خوبه.